بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث جدید بررسی نسبت میان دین با عقلانیت جدید است. عقلانیت جدید مقصود عقلانیتی است که بعد از جریان رنسانس در دنیای غرب پدید آمده. از نظر لغت و واژه شناسی عقلانیت یا راشنالیتی بیانگر ویژگی و خصوصیت عقلانی بودن یک واقعیت و معقول و منطقی بودن یک چیز است. اگر چنانچه یک چیزی، یک سخنی، یک حرکتی، یک جامعه نظامی عقلانی باشد، مقصود این است که جنبه معقول و منطقی دارد، در مقابل این که جنبه احساسی و غیر منطقی و هیجانی داشته باشد. این از نظر لغت عقلانی به این معناست. واژه دیگری که معمولاً کاربرد زیادی هم دارد واژه راسیونالیسم است، خردگرایی و یا عقلانیت، عقلگرایی، اصالت عقل. راسیونالیسم و رشنالیتی یک ریشه دارند در واقع به لحاظ لغت. خب، حالا این بحث لغوی و واژه شناختی است، اما همونطوری که اشاره شد مسئله عقلانیت یک جریان فکری است، فرهنگی است که در عصر جدید و بعد از رنسانس پدید آمده. لذا قبل از هر چیز لازم است یک نگاهی به جریان رنسانس که خود یک پدیده است در یک مقطعی از تاریخ غرب باید به آن بپردازیم. همونطوری که در متن آمده رنسانس به یک دوره ای از تاریخ غرب گفته می شود بعد از قرون وسطا که قرنهای 14، 15 و 16 را در بر می گیره، یعنی اواخر قرن 14 این جریان فکری و فرهنگی بروز و ظهور میکنه و در قرن 15 میلادی رشد و توسعه پیدا میکنه و در قرن 16 به مرحله برجسته خودش میرسه، گسترش و بست بیشتری پیدا میکنه. خب حال ببینیم در این دوره چه خصوصیتی فکری یا فرهنگی ظهور و بروز پیدا میکنه که رنسانس با آن شناخته می شود. در این دوره یک نوع به اصطلاح نوگرایی، تجددگرایی پدید میاد نسبت به دوران قرون وسطا. البته این تجددگرایی و نوگرایی نسبت به فرهنگ و تفکر حاکم در قرون وسطا است. الگوی خود را این حرکت جدید، الگوی خودش را در یونان باستان میابد و میجوید. لذا ادبیات و هنر عصر باستان مورد توجه و ترویج و اهتمام قرار میگیرد. بنابراین رنسانس یک حرکتی است که در چالش و در تعارض با حاکمیت کلیساست و فرهنگی که توسط کلیسا ترویج میشد که خب بالاخره به نام دین بود، یعنی ویژگی اون فرهنگ این بود که خود را دینی می نامید، با نام دین حکومت می کرد، مسائل فرهنگی و سیاسی و اجتماعی که مطرح می کردند حاکمان کلیسا به عنوان دین مطرح می کردند. و این در حالی است که اون فرهنگ و هنر و ادبیاتی که در یونان بود، خب اون جنبه دینی نداشت، یعنی جنبه دینی به این معنا که یک آیین آسمانی آمده و مستند به اوست. نتیجه این شد که رنسانس با ویژگی به اصطلاح سکولاریستی، با ویژگی عرفی گرایی، دنیوی گرایی شناخته شد و از همه مهمتر این که علارغم، یعنی در واقع چون یک حرکتی بود نقطه مقابل اون فکر و حرکت و نظام حاکمه در قرون وسطا و در کلیسا که اونها گفتیم به نام دین سخن میگفتن، به نام دین برنامه های خودشون را ترویج میکردن، بالاتر از این اونها خود را نمایندگان خداوند در زمین معرفی میکردند. این بود که به نام خدا بر مردم حکومت میکردن، به نام خدا حاکمیت خودشون رو تبلیغ میکردن، کسانی میرفتن نزد اونها در کلیسا و توبه میکردن، بعد اینها توبه نامه هایی به اونها میدادن و حتی مبادله میشد، بهشت را به اونها حتی میفروختن. مثلا گاهی بعضی ها میومدن املاکی در اختیار اونها قرار میدادن و در مقابل اون املاک اینها توبه نامه بهشون میدادن یا به اصطلاح بهشت به اونا میدادن. اینا باعث شد که این حرکت جدیدی که در نقطه مقابل کلیسا بود و اونها اتکای به خدا میکردن و به نام نمایندگان خدا حاکم بودن، حکومت میکردن، اینها هم دین را به حاشیه روندند و هم به اصطلاح خدا را از متن تفکرشون کنار گذاشتند و به جای اون انسان را نشوندند. لذا این جریان رنسانس هم جنبه سکولاریستی پیدا کرد، به اصطلاح دنیوی گرایی، عرفی کردن و صرفاً به عقل استناد کردن، از دین و وحی فاصله گرفتن و او را نادیده گرفتن، کنار گذاشتن، و هم اومانیستی شد که خب اومانیستی معناش اینه که دیگه حالا همه چیز به انسان برمیگرده، انسان خودش مرکزه، خودش محوره، مستقنی هست از یک عالم دیگری به نام عالم غیب، خود اتکایی داره با عقل خودش، دانش خودش، خیر و صلاح خودش را میفهمد. لذا رنسانس با ویژگی اومانیستی در حقیقت نمایان شد و ترویج شد در دنیای غرب. خب اومانیسم چیست؟ همونطوری که اشاره کردیم اومانیسم هم یک نظامی فکری است، یک ایدئولوژی است، یک تفکر است که نیازهای دنیوی و مادی بشر را مورد توجه قرار میده. این بالاخره باید ما این اصل را در نظر داشته باشیم که این حرکتی که به نام رنسانس شروع شد یک نوع تعارض و چالش با کلیسا کلن داشت. اون چرا که در کلیسا از طرف عالمان و کشیشها و علمای دین مسیحی که اون وقت حکومت هم دستشون بود با اهمیت جلوه می شد و مطرح می شد، اینها در مقابل او می ایستادن. اونها به نام دین وارد صحنه می شدن، شده بودن و حکومت می کردن، اینا دین رو گذاشتن کنار. اونها به نام خدا و اینکه ما نمایندگان خدا هستیم، حکومت ما حکومت خدایی است، اینها هم اصولا خدا را در مباحثشون و مسائلشون مطرح نمی کردن، کنار گذاشتن. اونها به مسائل آخرت و سعادت اخروی و مسئله بهشت و اینها اهتمام می ورزیدن. اینها گفتن نه، ما همه چیز همین تو این دنیا می خواهیم بهشت برسیم، یعنی اون بهشت موعود را هم می خواهیم در همین دنیا به دست بیاوریم یا فراهم کنیم. بنابراین این روی هم رفته میشه همون در حقیقت اومانیسم. اومانیسم که اصالت انسانه، با محوریت انسان. چه انسانی؟ انسانی که به اصطلاح یک ساحتی هست و یک بعدی است، انسانی که دیگه به آخرت توجه نداره، انسانی که فقط به نیازها و تمایلات مادی و دنیوی خودش اهتمام میورزه و سعادتش را در این میبینه که حد اکثر رفاه و آسایش را و رسیدن به لذتها و شهوات و اینها را برای خودش فراهم بکنه. پس بنابراین رنسانس با ویژگی اومانیستی مطرح شد و در تعارض با اون فرهنگی که به نام دین در قرون وسطا و در کلیسا حاکم بود. ما یک عباراتی را در این متن از کتاب‌های مختلفی اینجا نقل کردیم که خب اینها را مطالعه می‌فرمایید. بله، برتران راسل مثلا می‌گوید آن دوره از تاریخ که عموماً جدید نامیده می‌شود دارای جهان‌بینی خاصی بود که از جهات بسیاری با جهان‌بینی قرون وسطا تفاوت دارد. فرهنگ عصر جدید بیشتر دنیوی است و کمتر روحانی و دینی. اینه، جنبه مادی و جنبه دنیوی داره، به جنبه های معنوی و جنبه های اخروی التفاتی نداره. یا مثلا این عبارتی که از آقای حالزی حال نقل کردیم، میگوید ویژگی های اصلی رنسانس در گسترش بی سابقه جهانبینی و دانش دنیوی است، دانشی که نه در انحصار کشیشان بود و نه منحصراً به مواردی می پرداخت که کلیسا تسکیب می کرد. یعنی در دوره حاکمیت کلیسا علم و دانشی مجاز بود که اونها تسکیب بکنن، اونها اجازه بدهن، اینو در انحصار اونها بود. این انحصار بیرون آمد. رجال رنسانس آماده بودن تا به هر مشغله ذهنی انسانی از مثلثات گرفته تا شعبده بازی بدون واهمه از آلودگی به امور دنیوی، مادی و شیطانی بپردازن. دیگه اونا براشون مطرح نبود که حالا فلان دانش یا فلان مشغله فکری چه پیامدهای درست معنوی یا نادرست معنوی یا اخلاقی و یا اخروی داره. همین که یک کار فکری است و انسان میتونه وارد اون عرصه بشه، همین میتواند دیگه دلیل بر مجاز بودن تلقی میشد. بحث ممنوعیت و اینها کنار گذاشته شده بود. آنها به گفته یا گفته های پولس قدیس اعتنایی نداشتن. پولس قدیس یعنی همون شخصی که به اصطلاح در آیین مسیحیت نقش بسیار مهمی ایفا کرده و در ترویج مسیحیت و تعدادی از کتاب ها و نامه های او در همین عهد جدید که کتاب مسیحی ها هست آمده، به سخنان او اعتنایی نداشتن و آشکارا به انسان فخر می کردن. یعنی دیگه مسئله خدا و اینها را اصلا مطرح نمی کردن، فقط انسان براشون مطرح بود. از این رو نمی توان رنسانس را تنها به جنبش علمی و هنری و ادبی منحصر دانست. ایشون میگه در همه زمینه ها این جنبش راه افتاده بود. خب بنابراین تا اینجا معلوم شد که این عقلانیت جدید یک عقلانیتی است که با رنسانس آغاز شد و ویژگی های آن این بود که اومانیستی و سکولاریستی بود و در چالش و تعارض با حاکمیت کلیسا که به نام دین و به نام خدا و به نام آخرت اونا فعالیت میکردن، این سه مسئله از نظر این عالمان و به اصطلاح رهبران رنسانس اینها در حاشیه قرار گرفت. اونی که در متن قرار گرفت فقط انسان بود و خرد انسان و تجربه انسان و دانش انسان، میل انسان، خواست انسان، سعادت انسان، اونم البته سعادت به معنای دنیوی قضیه، رفاه انسان و همه چیز بر محور انسان. نظام اومانیسم شکل گرفت، چون اومانیسم یعنی همون هیومانیسم، هیومن یعنی انسان، اسم هم یعنی اصالت انسان. خب این اتکای رنسانس به خرد و به اصطلاح خرد بسندگی، اکتفاء به آن در حل مسائل و مستقنی و بی نیاز دانستن انسان از وحی و تعالیم وحیانی و رهنمودهای به اصطلاح دینی، اینها اموری بود که عناصر اصلی رنسانس را تشکیل میداد. یعنی خط قرمزهایی بود که دیگه رنسانس باید اینا رعایت میکرد. البته در طبق گفته مورخان در کشورهای مختلف غربی این پدیده حالا از نظر در افتادن با دین و معارضه با دین یکسان نبوده. مثلا طبق این بیانی که اینجا نقل کردیم از دامپیر کتاب تاریخ علم، ایشان میگوید در ایتالیا رنسانس گرایش شرک آلود یافت، یعنی طغیانگر بود و افراطی بود، ولی در بخش‌های شمالی اروپا مثل آلمان رنسانس به جنبش اصلاح دین انجامید، یعنی همان رفرمیسم و اصلاحات دینی که مارتین لوتر پیشتاز آن بود، جنبشی که توسط مارتین لوتر پدید آمد. بنابراین حالا از نظر این که این چگونه در دنیای غرب بروز و نمود پیدا کرد در کشورهای مختلف متفاوت بوده. حالا این تفکر اومانیسم با اینکه این خب معایب و این کاستی هایی را که اشاره شد داره، ولی یک نکات مثبتی هم داره. ما وقتی میخوایم یک پدیده ای را به خصوص حالا این پدیده هایی که غربی هستن بررسی بکنیم، مقتضای تحقیق اینه که جنبه های مثبت و منفی را با هم ببینیم. اینها معتقد بودن که فطرت انسان فطرتی است پاک و رد میکردن اون نظریه ای را که در کلیسا مطرح بود که انسان فطرتاً گناه آلود به دنیا میاد. این یکی از عقاید رسمی پذیرفته شده در مسیحیت که انسان ذاتاً از در سرشت و فطرت گناه آلوده، اینجوریه. و بعد مسئله صلیب کشیده شدن حضرت مسیح و اینها را میگن او فدای در حقیقت این انسان‌های گناهکار شده که اونا را تطهیر بکنه. اون عقیده را اینو رد می‌کردن. خب این از نظر ما درسته. از دیدگاه اسلام انسان فطرتی سالم و فطرتی پاک داره. کل مولودن یولد و علل فطره. یا به قول قرآن که می‌فرماید فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. این فطرت انسان یک فطرت الهی است، فطرت پاکه. خب این یک نکته نظر مثبته که اومانیست‌ها مطرح می‌کردن. مبارزه‌ای که اونها با جهالت و خرافه گرایی می‌کردن. خب این حرف درسته بود. اینها با خرافات و جهالت‌ها مبارزه می‌کردن. اینم ایده درستی است. ما از نظر اسلام مسئله خرافه گرایی و جهالت کاملا مردوده و پذیرفته نیست. این هم یک جنبه مثبتی باز هست. مشکل عمده اومانیسم اون نکته بود که قبلا گفتیم، این که خلاصه انسان را جایگزین خداوند کرد، این که دنیا را جایگزین آخرت کرد، این که مادیت را جایگزین معنویت کرد. در نتیجه انحراف به وجود آمد، یک بعدی شد. خب بالاخره دیگه وقت حیات انسان همهش بشه مادی و دنیوی، میشه حیات حیوانی. خب اون حیات انسانی به معنای واقعی دیگه نیست. این یک خطا. پس یک خطای اومانیسم اینه، انسان را قرار داد در مرکز و خدا را نادیده گرفت، آخرت را نادیده گرفت، مسائل فقط دنیوی مادی شد، انسان شد یک ساحتی. دومین خطای اونها هم افراط در خرد و توانایی عقل آدمی بود. بله قطعا عقل توانمندی هایی داره و باید از او بهره گرفت، اما اینکه اکتفای به آن بشود و استقنا و بی‌نیازی از وحی و تعالیم وحیانی بشه، اینم خطای دومی بود که در رنسانس مطرح شد. این در واقع یک نوع افراط گرایی بود. سومین نقطه انحراف اونها این بود که اینا خیلی خوشبین بودن به اینکه علم جدید و دانش میتواند همه مشکلات آدم را حل بکنه و اون مدینه فاضله و سعادت آرمانی رو برای آدم فراهم کنه. این هم یک خطای دیگری بود. بنابراین ما میشهد خدمت شما که این دو سه نکته اساسی را به لحاظ نکات منفی در تفکر اومانیست البته داریم که باید به اونا توجه داشته باشیم. حالا این مقدمه‌ای بود بر بحث عقلانیت جدید و رابطه آن با دین. درآمد و مدخلی بود که اصلا این عقلانیت کی پیدا شد، چطوری پیدا شد و ویژگی های آن به طور کلی چی بود. تتمه بحث و تکمله آن را دیگه در جلسه بعد انشالله بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.